بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب والأئمة عليهم السلام. هذا علي أنصركم لي وأحقكم بي وأقربكم إلي وأعزكم علي، والله عز وجل وأنا عنه راضيا. وما نزلت آية رضا في القرآن إلا فيه، ولا خاطب الله الذين آمنوا إلا بدأ به، ولا نزلت آية مدح في القرآن إلا فيه. یکی از عنوانهای عمومی و کلی مقام امام این است که خدا از او راضی است و او از خدا راضی است. این مسئله خدا از او راضی است و او از خدا راضی است در قرآن هم چند جا اومده، از جمله در سوره فجر: یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، که این سوره فجر رو سوره الحسین هم میگوین. عرض کنم که میگن که روایت داره، روایت متعدد داره، که این سوره درباره امام حسین علیه السلام، این نفس مطمئنه امام حسینه، راضیتن مرضیه هم راجع به ایشون. مرضیه همون است که اینجا پیغمبر اکرم از طرف خدا، از طرف خودشون راجع به امیرالمؤمنین فرمودن که والله عز وجل و انا عنه راضیان، خدای عز وجل و من از او راضی هستیم. این اظهار رضایت پیغمبر و خدا، یعنی خدا از زبان پیغمبر و پیغمبر از زبان خودش، یکی از نکات برجسته کمال امام است. امام چون مقام عصمت و مقام انسان کامل داره که عرفا تعبیر کردن از امام به کدبانوی عالم طبیعت و انسان کامل، انسان کامل اصلا عبارت اونهاست، در روایات نیست، این واژه الانسان الکامل مال عرفاست و در فارسی میگن کدبانوی عالم طبیعت. یعنی کدبانوی عالم طبیعت، یعنی عالم طبیعت رو مدیریت میکنه و اداره میکنه، که اشاره است به همون مسئله ولایت در تکوین و تصرف. اونا خیلی خوب توضیح کردن. در انسان کامل باید همه صفات در حد 100، اگر ماکسیموم رو 100 بگیریم، در حد 100 همه صفات باید در انسان کامل باشه. رضایت خدا از انسان کامل نتیجه این است که او به درجه 100 رسیده، که مورد رضایت و خوشنودی مطلق خدا قرار گرفته. یکی از اون کمالات هم این است که خودش از خدا راضی است، که رضایت او از خدا هم یکی از کمالات برتره. برای اینکه انسانی باشه که به تمام تقدیرات، افتتانها و امتحانهایی که از طرف خدا میاد، این انسان راضی بشه، این از کمالات بسیار بالاست در انسان کامل. قرآن کریم که یک کتاب هدایت و تربیت، نه کتاب دیگر، اگر این رو تو پرانتز بگم، این نکته خیلی مهمیه. قرآن کتاب هدایت و نور و تربیته. اگر به عنوان مثال از تاریخ مثال بزنه، اگر به عنوان مثال یه پالس علمی بزنه، علم طبیعی، علوم و دانش‌های غیر الهی، مثلا میگم که بگه زمین دور مثلا خورشید میچرخه، یا صحبتی بکنه که به چرخش کرات اشاره کنه، چون کتاب هدایت و کتاب نوره و کتاب انسان سازی است، وظیفش نیست که تئوری ها یا اصول ثابت شده علمی رو بگه، اما اگر مثال زد و گفت، حتما باید به اصلهای ثابت شده دو تا چهار تا اشاره کنه. این رو تو پرانتز عرض میکنم. فرض بفرمایید که در مکتب تکامل یا غیر تکامل در عالم طبیعت که فیکسیسم یا ترانسفورمیسم میگن، قرآن وظیفش نیست که به یکی از اینها اشاره کنه. یا مثلا اگر دو تا مکتب جامعه شناسی بود، یکی تکامل زیگزاگی و یکی تکامل هرمی، این رو وظیفه کتاب خدا نیست که بگه، اما اگر به عنوان نمونه اشاره کرد باید به اونی که اصل ثابت شده هست و دو تا چهار تا بگه. این رو در پرانتز عرض میکنم که در طول تاریخ بودن کسانی که فرضیه علمی رو ثابت کردن بعد دنبالش میگشتن. مثلا سوسیالیستا خیلی از آیات قرآن میگشتن دنبال تثبیت یا اثبات فرضیه و تئوری سوسیالیسم. کاپیتالیستا مثلا دنبال، یا کمونیستا دنبال اون میگشتن، سرمایه‌دارها کاپیتالیستا دنبال اون میگشتن و میگردن، همونطوری که جبری‌ها و تفویضی‌ها دنبال آیاتی میگردن که تئوری خودشون اثبات کنن. ولی جبر و تفویض و اینا مسائل چون دینی است و مسائل تربیتی است، باید قرآن صریح درباره اونها گفته باشه که قم گفته انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا، که این دلیل بر اختیاره و همین تکلیفی که هست که خدا صدا میکنه دلیل بر اختیاره. میخواستم اینو عرض کنم که در قرآن که کتاب تربیت دینی است و تربیت اعتقادی است، باید در مسائل تربیتی به خاطر لطفی که خدا بر مردم داره برای تعیین کردن الگوی تربیت، باید الگوهای تربیت رو نشون بده، حالا یا به طور عموم یا به طور خصوص، یا باید بگه الگوهای تربیت زید و عمرو بکر هستن، یا به طور جمعی بگه الگوهای تربیت اینا هستن، انما ولیکم الله و رسوله، وقت این میشه الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاه و یؤتون الزکاه و هم راکعون، اینها میشن الگوهای تربیت. یا مثلا بفرماید که فالله هو الولی و هو یتولى الصالحین، صالحین رو در قرآن معرفی کنه که صالحین کیا هستن، که میشه همه اینا رو که جمع بکنیم سیکل الانسان الکامل کامل میشه و تکمیل میشه که انسان کامل رو معرفی میکنه. لذا اگر انسان کامل هر کدوم از ابعاد شخصیتش در قرآن معرفی شد، حتما مصداق اتم و افضل و اول صفات انسان کامل هست اون شخصی که مصداق انسان کامله، که اینجا پیغمبر اکرم امیرالمومنین علیه السلام رو بیان میکنه. اینجا چند تا از این پالسا زدن که خیلی فوق‌العاده است. یکی فرمودن والله عز و جل و انا عنه راضیان. خب این چه صفتی که بیان میکنی یا رسول الله برای علی؟ این صفت برجسته ای الانسان الکامله که امام به دلیل اینکه الامامه و الگو هست و پیشوا هست، عقلن و فطرتن ما میفهمیم که باید چی باشه؟ باید الانسان الکامل باشه و تمام صفات رو در حد 100 و بالاتر از 100 داشته باشه، که این رضایت خدا از او هم یکی از اون صفات. بعد میفرماد که و ما نزلت آیت و رزم فی القرآن الا فی، غیر از این که من و خدا از او راضی هستیم، هر آیه رضایتی که وارد شده در قرآن درباره علیه. لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره. خود امیرالمومنین علیه السلام به معاویه که نامه می‌نویسه می‌فرماید که من هستم اون کسی که مصداق کامل اون کسی که تحت الشجره در بیعت شجره یا بیعت رضوان با پیغمبر مثلا بیعت کردم و خداوند متعال به من اشاره میکنه. و ما نزلت آیت رضوان فی القرآن الا فی، تمام آیاتی که راجع به رضایت خدا ازش بحث شده درباره علی نازل شده. این که میگیم درباره علی نازل شده یعنی فرد اتم و اکمل و بالاترینش علی علیه السلامه و درجات بعدی شامل دیگران میشه، که تمام کمالات میدونید که کمالات کلن مغلوب به تشکیکه، یعنی دارای درجات و پله های شدت و ضعفه، که اشد درجاتش الانسان الکامله که علی علیه السلامه و درجات پایین ترش اصحاب و یاران اوصیا و انبیا هستند. و ما نزلت آیت رضوان فی القرآن الا فی، آیت رضایتی در قرآن نازل نشده مگر درباره علی است. لذا ائمه سلام الله علیهم اجمعین اونطوری که روایاتش هم در مقدمه تفسیر صافی در یکی از مقدمات اومده و ترجمه شده تو اون 17 گفتار، حضرات ائمه میفرماید که قرآن سه ثلث، یک ثلثش توحیده و ثلث فینا و فی عدونا، یک ثلثش هم راجع به ما و دشمنان ماست و ثلثش هم درباره احکامه. البته این که قرآن به اصطلاح سه ثلث، اون بیان ثلثاش تو روایات مختلف کمی فرق داره، ولی اونی که بیشتر از همه هست میفرماید که ثلث قرآن درباره ما و درباره دوستان ما و درباره دشمنان ماست. اون وقت وقتی که آیه این نازل میشه، آیه رضایت، منظور امیرالمؤمنین در فرد اتمش، وقتی آیه عدم رضایت و لعن و طرد نازل میشه، منظور دشمنان اینا هستند. لذا وقتی میفرماید که الله نور السماوات و الارض مثل نوری کمشکات فیها مصباح، خودشون رو ائمه و خود پیغمبر مصداق آیه میدونن. اونجا که میفرماید او که ظلمات بعضها فوق بعضن، میفرماید دشمنان ما هستند. در همه آیاتی که کمالات بالای انسانی ذکر شده خودشون مصداقن، اونجاهایی که ضد کمال ذکر شده میفرمان دشمنان ما هستن، که بعضی وقتها صریح میفرماین، بعضی وقتها هم که به تقیه هست میفرماین که فلان و فلان و فلان با همین لفظ فلان و فلان، یا میفرمان اولی و دومی و سومی و اینها میفرماین. بعد حضرت میفرماد که ولا خاطب الله الذین آمنوا الا بدع به، هر وقت خدا با الذین آمنو شروع میکنه، مثل اینکه اول به علی علیه السلام نگاه میکنه. وقتی میفرماد یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که ایمان آوردید، این یا ایها الذین آمنو صدر نشینان و لج نشینانش امیرالمؤمنین و ائمه طاهرین هستند، و این حق تفسیر و تعبیلی که پیغمبر اکرم داره و تعیین مصداق خودشون اینجا بیان میکنن. ولا نزلت آیت و مدح فی القرآن ولا خاطب الله الذین آمنوا الا بدع به، مخاطب قرار نداده خدا مؤمنان را مگر با علی شروع کرده. یعنی در صفت رضایت و در صفت ایمان و کلن در صفت مدح و در صفت شهادت به بهشت، علی علیه السلام لجنشین صدر نشینان بهشت هستند. بعد می فرماید که ولا نزلت آیت و مدح فی القرآن الا فی، در قرآن کریم هر آیه مدحی که وارد شده فرد اتم و اکملش امیرالمؤمنین علی علیه السلامه، و این هم عقلیست و هم نقلیست. عقلیست به خاطر اینکه کسی که الگو هست باید مصداق کامل همه صفات باشه، کسی که پیشوا هست و مردم میخوان ازش تقلید بکنن باید مورد اطمینان باشه، مردم قلباً با رضایت کامل و اطمینان کامل دنبالش برن، و این در صورتی است که اون فرد در همه صفات سرآمد باشه و در قله این صفات و کمالات نشسته باشه. لذا می‌فرماید ولا نزلت آیت و مدح فی القرآن الا فی. سوره هل اتی علی الانسان حین من الدهر سوره عجیبی است که از اون سوره هایی است که شاید بتونیم بگیم که آیاتش جابجا نشده، چون میدونید که بسیاری از آیات ترتیب نزولش در سوره ها جابجا شده، ولی از نحوه به اصطلاح آیاتی که در سوره انسان اومده، من اینو به اصطلاح یادم نیست که کی خوندم و تحقیق کردم یا نه، ولی نحوه پروسه‌ای که طی میکنه، نحوه مطالبی که میگه، آدم فکر میکنه از ظاهرش که باید اینا همه با هم نازل شده باشه. هل اتی علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتلیه فجعلناه سمیعا بصیرا انا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا انا اعتدنا للکافرین سلاسل و اغلالا و سعیرا. از بعدش که از آیه 5 ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا عین یشربوا بها عباد الله یفجرونها تفجیرا، میفرماید که ان الابرار، خب ابرار چون مدح دیگه، چون فرمودن که هیچ آیه مدحی در قرآن نازل نشده مگر درباره علی، یکی از اون مدها ابراری که جمع بر نه جمع بر، بر یعنی نیکی، بر یعنی نیک و بار اسم فاعلشه و صفت مشبهش یعنی ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، می نوشن از کاسه ای که مزاجش و مخلوطش به اصطلاح کافور بهشتیست. ابرار که جمع بره، تمام روایات شیعه نشون میدن که منظور از این ابرار اهل بیت هستن، و شأن نزولش همون داستان است که سه شب پشت سر هم امیرالمؤمنین و حضرت زهرا سلام الله علیهما روزه بودن، فقیر اومده و اینجوری شده که و یطعمون الطعام علی حبه مسکینن، یه شب مسکین، یه شب یتیم، یه شب اسیر. اون وقت اینو بیان میکنه، بعد میفرماد که ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا عینن یشرب بها عباد الله یفجرونها تفجیرا. تمام این به اصطلاح سوره تا آخر شهادت بر کمالات اهل بیت میدن. اینجا میفرمایند که اولا الابرارن، ثانیا یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، می نوشن از کاسه ای که مزاجش و مخلوطش کافوره. این چشمه ایست که عباد الله ازش می نوشن، عباد الله هن اینا، عباد الرب، عباد الرعوف، عباد الستار، عباد الرحیم نیستن، عباد الله هن، یعنی بندگانی که تماسشون با ولایت خدا به عنوان شنل الوهیت هست. عباد الله هن در تمام شؤون بندگان خدا هستن و نشاندهنده اسما و صفات الهی. عباد الله هم یفجرونها تفجیرا. اینجا شهادت داده برای امیرالمومنین علیه السلام به بهشت. میفرماید که ولا شهد الله بالجنه فی هل اتا علی الانسان الا له. کجا شهادت به بهشت داده؟ همینجا. ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا عینا یشربها عباد الله، که در سوره به اصطلاح هل اتا خداوند متعال به سه درجه از درجات بهشت اشاره میکنه. بهشت هم اینجوری نیست که همه جاش اکونومی باشه، فرست کلاس داره، فرست کلاس ممتاز داره و اکونومی داره که اسمش مختلفه. در اینجا خداوند متعال سه تا بهشت رو در سوره هل اتا شهادت میده برای امیرالمومنین علیه السلام. یکی اون بهشتی است که خودشون از کاسه مخلوط با کافور می نوشن و یفجرونها تفجیرا، خودشون میرن چشمه رو می شکافن. مرحله دومش عرض کنم خدمت شما که یه مرحله بالاتره که می فرماید که و یسقون فیها کأسا کان مزاجها زنجبیلا. در مرحله دوم اینها کاسه به دستشون میدن، سقایت میشن و بهشون کاسه های میدن، سیراب میشون از کاسه ای که مزاجش زنجبیله. اینن فیها تسما سلسبیلا. یکیش یفجرونها تفجیراست، یکیش مزاجها زنجبیلاست. اون مزاجها کافورا بود، مرتبه بالاترش مزاجها زنجبیلاست که اسمش سلسبیل است. در اون جایی که یفجرونها تفجیرا مسط، مثل اینکه کلاس پایین ترشه، به خاطر اینکه اینا خودشون میرن از چشمه ها را یفجرونها میشکافن، میکنن، بعد از اون چشمه ها خودشون میخورن. مرحله دوم بالاتره، کاسه به دستشون میدن و خودشون نمیرن بشکافن، بلکه کاسه های نوشیدنی رو به دستشون میدن و مینوشن. و یسقون فیها کأسا کان مزاجها زنجبیلا عینا فیها تسما سلسبیلا. مرحله پایین ترش عرض کنم خدمت شما که یک مرحله بالاتره که الان عرض میکنم. علیهم ثیاب سندس خضر و استبرق و حلوا اساور من فضة و سقاهم ربهم شرابا طهورا و سقاهم ربهم. مرحله بالاتر اینه که خدا به دستشون نوشیدنی میده. نوشیدنی اول مزاجها کافوراست، نوشیدنی دوم مزاجها زنجبیلاست، نوشیدنی سوم شرابا طهوراست. که در ذیل این روایت داره امام صادق علیه السلام فهمش شراب طهور رو وقتی میخورن هیچ محبتی در دلشون جز محبت خدا نمیمونه و خالص خالص میشن و کسانی میشن که در درونشون و در وجودشون جز محبت خدا نیست. این وسقا هم رب هم شرابن تهورا، این بالاترین مرتبه است. پس در این سه مرحله، یکی مزاجها کافورا که خودشون یفجرونها تفجیرا، یکی یسقون فیها کأسن یعنی کاسه به دستشون میدن اما دهندگان کاسه رو مشخص نکرده، معلومه فرشتگان هستن یا کسان دیگه هستن. مرحله سوم اینها مهمونهای خاصن و میزبانهای خاصی دارن. تو این هتل ها اگه رفته باشین توی پذیرایی ها، در پذیرایی های سالن همه گارسون ها پذیرایی میکنن، اما صابخونه و میزبان وقتی که مهمان مخصوصی داره یا خودش پذیرایی میکنه یا یه نفر خاص رو مأمور میکنه که از اون مهمان خاص اسپشیال گست بهش میگن، از اون پذیرایی میکنه. اونهایی که خود میزبان ازش پذیرایی میکنه، پروردگار میزبان و سقاهم ربهم شرابا طهورا. و این مهماندار وقتی خودش پذیرایی میکنه، گاهی خودش هم رانندگی میکنه و میهمان را اون طرف این طرف میبره، که اینم در قرآن هست. سبحان الذی اسرا به عبدهی لیلن من المسجد الحرام الى المسجد الاقصا، که راننده پیغمبر اکرم و کسی که سیر داده اسرا، اسراء که سوره اسراء میگم، به خاطر اینکه خود خدا سیر داده، یعنی خدا راهنما شده و سوار کرده او را و برده به عوالم ملکوت. اینا همه این سه مرتبه بهشت که هست، اینها درجات مختلف بهشته و خداوند متعال شهادت داده در سوره هل اتی علی الانسان برای امیرالمؤمنین علیه السلام. اینش اون وقت بعدم میفرماد که ان هاذا کان لکم جزاء و کان سعیکم مشکورا. این به اصطلاح خطاب میکنه به امیرالمؤمنین و حضرت زهرا و حسنین علیهم السلام. انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا، که بعد با خود پیغمبر صحبت میکنه. این سوره، سوره هل اتی از اون سوره های خیلی شامخ و سطح بالای قرآنه که تو روایات هم درباره این سوره و شأن نزول سوره مطالب زیادی در روایات گفته شده. به هر حال پیغمبر اکرم میفرماید که از سوره هایی که شهادت میدن به بهشت هل اتی علی الانسان، میفرماید که ولا شهد الله بالجنت فی هل اتی علی الانسان الا له ولا انزلها فی سواه ولا مدح بها غیره. با سه جمله تأکید میکنن، با سه جمله نفی و استثناء میفرمایند که شهادت نداده از خدا به بهشت در هل اتی علی الانسان مگر برای علی، ولا انزلها فی سواه در غیر علی نازل نکرده. انقدر این مسئله انحصار نزول سوره هل اتی در مورد امیرالمومنین علیه السلام مشخصه که حضرت با نفی کلی میفرماید ولا انزلها فی سواه. در روایات اهل تسنن هم سوره هل اتی علی الانسان را بالاتفاق گفتن که منظور از این سوره خانواده پیغمبر هستن، در همون جریانی که بیطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، و تمام اینها وصف مشیر نه وصف مقوم. یعنی اگر کسی دیگه هم بیاد و این کار رو انجام بده و بیاد بخواد که اطعام مسکین و اسیر و یتیم بکنه، اون دیگه آیه در روش نازل نمیشه، چون وصف مقوم نیست، وصف مشیره، یعنی اشاره به قضیه خاصی داره که در بیرون اتفاق افتاده. ولا مدح بها غیره، به وسیله سوره هل اتی غیر علی را مدح نکرده، علی و خانواده علی را مدح کرده. پس در اینجا پیغمبر اکرم همونطوری که اون هفته هم عرض کردم به صفات اختصاصی امیرالمومنین علیه السلام اشاره میکنه برای پازل کردن و چیدمان صفات برجسته و کمالات برجسته ای که در وجود امیرالمومنین علی علیه السلام هست و به اصطلاح کمالات یک امام رو بیان میکنه. چون پیغمبر اکرم میخواد علی رو با پنج صفت بیان کنه، امام و امامت، وصی و وصایت، ولی و ولایت، خلیفه و خلافت، وارث و وراثت، با این پنج تا صفت در این خطبه قدیر رو این پنج تا صفت پیغمبر خیلی اشاره کرده، یکی وارث و وراثت، یکی خلیفه و خلافت، یکی ولی و ولایت، یکی امام و امامت، یکی هم وصی و وصایت. البته راجب مؤاخات و اخوت و برادری هم صحبت کرده، ولی اونی که ارکان اصلی و تشکیل دهنده اصلی مقام ولایت و جایینشینی پیغمبره این پنج تا صفته که حضرت چندین بار به اصطلاح به این اشاره میکنن و از آیات هم استفاده میکنن. داشتن کمالات در حد اعلا که بیان کننده نیابت و جایینشینی به حق پیغمبر اکرمه در این آیات به نحو کامل برای امیرالمومنین علیه السلام بیان شده و شهادت داده شده که ایشون کمالات را به نحو عالی دارند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.